همگام با پائولا. به عنوان دانشجوی پزشکی، هنر دقیق نگاه کردن، گوش کردن و لمس کردن را به من آموخته بودند. به گلوهای قرمز، پرهای متورم گوش و جریان شریان مارپیچ در شبکیه نگاه کردم. به صدای خشخش دریچه میترال، غرغر شیپورهای روده، صدای ناهنجار خسخس نفس گوش سپردم. لبه های لغزنده تحال و کبد، کشیدگی و سفتی کیست های تخمدان، سختی مرمرگون سرطان پروستات را حس کردم. اطلاع از وضعیت بیماران، بله، این کار دانشکده پزشکی است. اما یادگیری از بیماران، این جنبه از آموزش عالی من بعدها اتفاق افتاد. شاید با استادم جان وایت هورن شروع شد که اغلب می گفت به حرفای بیمارات گوش بده، بذار به تو بیاموزن، برای حکیم شدن باید دانشجو باقی بمونی. و منظورش چیزی فراتر از این حقیقت پیش پا افتاده بود که شنونده خوب چیزهای بیشتری درباره بیمار می داند. منظورش دقیقا این بود که ما باید اجازه دهیم بیماران به ما چیز بیاموزند. مردی موقر، مقید به آداب و رسمی که حاشیه سر براقش را هلال به دقت کوتاه شده از موی خاکستری پوشانده بود. جان وایت هورن، رئیس برجسته دانشکده روانپزشکی جان هاپکینز به مدت 30 سال. عینک دور طلایی می زد و هیچ چیز زائدی در ظاهر او نبود. نه چروکی روی پیشانی و نه روی کت و شلوار قهوه‌ای که هر روز سال می پوشید. حدس می زنم حتما 2 یا 3 کت و شلوار مشابه در کمد لباسش داشته و هیچ تک کلامی هم نداشت. زمان درس دادن لبهایش تکان می خورد و باقی بخش های بدنش، دستها، گونه ها و ابروها کاملا بی حرکت می ماند. در سال 3 دوره تخصص روانپزشکی، من و 5 همکلاسیم هر 5 شنبه بعد از ظهر با دکتر وایت هورن بیماران را ویزیت می کردیم. پیش از آن در دفترش که مبلمانی از جنس چوب بلوط داشت نهار می خوردیم. خوراک ساده و ثابت بود. ساندویچ تون، برش های گوشت سرد و کیک سرد خرچنگ چسل پیک و بعد از آن سالاد میوه و پای گردو. ما با سلیقه جنوبی تغذیه و پذیرایی می شدیم. دستمال سفره کتان، سینی های نقره‌ای براق، چینی استخوانی. گفتگوی سر میز نهار طولانی و سرگرم کننده بود. گرچه هر یک از ما باید به موقع برای سرکشی به بیمارانمان که مصرانه خواستار توجه ما بودند می‌رفتیم، اما دکتر وایت هورن به هیچ وجه شتاب به خرج نمی‌داد و در نهایت حتی من که عجول‌ترین عضو گروه بودم، یاد گرفتم زمان را متوقف کنم. در این 2 ساعت فرصت داشتیم هر آنچه را می‌خواهیم از استادمان بپرسیم. بیاد می‌آورم از او درباره مسائلی نظیر پیدایش پارانوئید، مسئولیت پزشک در قبال خودکشی، ناسازگاری بین تغییر درمان و ناگزیری سوال می‌کردم. او علی‌رغم دادن پاسخ‌های کامل، آشکارا موضوعات دیگر را ترجیح می‌داد. موضوعاتی از قبیل دقت کمانداران پارسی، کیفیت مقایسه‌ای مرمر یونانی در مقابل اسپانیایی، اشتباهات بزرگ نبرد گیتسبورگ و جدول تناوبی اصلاح شدهش. او اساساً شیمی خوانده بود. بعد از نهار دکتر وایت هورن معاینه 4 یا 5 بیمار را در مطبش آغاز می‌کرد و ما در سکوت شاهد کار او بودیم. پیشبینی مدت زمان گفتگوی او با بیماران هرگز ممکن نبود. برخی 15 دقیقه طول می کشید و تعداد زیادی هم 2 تا 3 ساعت. به وضوح ماهای تابستان، مطب تاریک و خنک، سایبانهای راه نارنجی و سبز محافظ در مقابل آفتاب شدید بالتیمور را به خاطر می آورم. تیرهای عمودی سایبان را ماگنولیاهای رونده ای احاطه کرده بودند که شکوفه های نرمش از بیرون پنجره آویزان بودند. از گوشه پنجره می توانستم کنج زمین تنیس کارکنان را ببینم. آه، چقدر آن روزها دلم برای بازی پر می کشید. در حالی که سایه ها با سنگدلی در طول زمین کش می آمدند، من بیقرار می شدم و رؤیای امتیازهای سرویس و حملات سرزرب را می دیدم. تنها وقتی غروب آخرین لایه های تاریک و روشن زمین تنیس را می بلعید، تمام امیدم را از دست داده و کاملا توجهم را معطوف گفتگوی دکتر وایت هورن با بیماران می کردم. کارش با فراغ خاطر همراه بود. زمان زیادی داشت. هیچ چیز به اندازه حرفه و پیشه بیمار برایش جالب نبود. یک هفته یکی از کشاورزان از آمریکای جنوبی را تشویق می کرد تا یک ساعت درباره درختان قهوه صحبت کند. ممکن بود هفته بعد نوبت استاد تاریخ باشد که درباره شکست ناوگان اسپانیا بحث کند. حتما فکر می کردید هدف اصلی او درک رابطه بین ارتفاع و کیفیت دانه قهوه یا انگیزه های سیاسی ناوگان اسپانیا در قرن 16 هم است. چنان به شکلی نامحسوس صحبت را به حوزه های شخصی تر می کشاند که همیشه شگفت زده می شدم چگونه یک بیمار شکاک پارانویایی ناگهان شروع به صحبت درباره خود و جهان آکنده روانپریشیش می کند. دکتر وایت هورن با فراهم آوردن این امکان که بیمار به او چیزی یاد دهد، به جای آسیب شناسی بیمار او را درک می کرد. استراتژیش همواره هم عزت نفس بیمار و هم تمایل وی به ارتقا و بروز احساسات درونیش بود. ممکن است بگویید او مصاحبه‌گری مکار بود. اما این مکر نبود. درویی در کار نبود. دکتر وایت هورن واقعاً می‌خواست به او چیز یاد بدهند. او مجموعه داری بود که با این روش گنجینه مبهوت کننده از عتیقه های حقیقی جمع کرده بود. می‌گفت اگه به بیماراتون اجازه بدید به قدر کافی از زندگی و علایقشون برای شما بگن، شما و اونها هر دو برنده اید. از زندگیشون بیشتر بدونید. نه تنها به معلوماتتون اضافه میشه، بلکه در نهایت تمام چیزهایی رو میفهمید که باید درباره بیماری اونها بدونید. 15 سال بعد، در اوایل دهه 1970، دکتر وایت هورن دیگر زنده نبود و من استاد روانپزشکی شده بودم و زنی به نام پاولا با سرطان سینه پیشرفته وارد زندگیم شده بود تا تعلیمم دهد. گرچه در آن زمان نمیدانستم و گرچه او هیچ وقت به آن اذعان نکرده بود، اما باور دارم از همان ابتدا برای این آمده بود تا عهده‌دار وظیفه مربیگریم باشد. پاولا بعد از اینکه از مددکار اجتماعی کلینیک قدشناسی درباره علاقه من به تشکیل جلسات گروه درمانی برای بیماران صعب العلاج آگاه شد، خواستار دیدار با من شد. وقتی اولین بار وارد مطبم شد، فوراً شیفته سیمایش شدم. وقار سلوکش، لبخند درخشانش مرا به خود می‌خواند. موهای سفید براق و کوتاه پسرانش غافلگیرم کرده بود و آنچه تنها می‌توانم بنامش فروغ و درخشندگی بود. گویی از چشمان آبی عمیقش خرد و قاطعیت ساطع می‌شد. با اولین کلماتش توجهم را به خود جلب کرد. من پاولا وست هستم. مراحل پایانی درمان سرطان رو میگذرونم. اما بیمار سرطانی نیستم. و در واقع طی چند سال همراهی و همنشینی با او هرگز او را بیمار تلقی نکردم. سوابق پزشکیش را به شکلی دقیق و اجمالی شرح داد. سرطان سینه که 5 سال قبل تشخیص داده شده بود. برداشتن سینه با جراحی. سپس سرطان سینه دیگر که آن نیز برداشته شده بود. بعد نوبت به شیمی درمانی رسیده و با عوارضش آشنا بود. حالت تهوع، استفراغ، ریزش مو و بعد پرتو درمانی با حد اکثر میزان مجاز. اما هیچ چیز پیشروی سرطان به جمجمه، ستون فقرات و حدقه چشمانش را کند نمی کرد. سلول‌های سرطان پاولا به شدت گرسنه بودند و گرچه جراحان پیشکش‌های قربانی را به سمتش پرتاب می‌کردند، سینه‌هایش، غدد لنفاوی، تخمدان‌ها، غدد فوق کلیوی، اما همچنان آن سلول‌ها سیری ناپذیر می‌نمودند. وقتی بدن اوریان پاولا را تصور کردم، سینه‌ای را دیدم با زخم‌های متقاطع، بدون پستان، گوشت یا ماهیچه، مثل الوارهای دنده مانند کشتی بادبانی غرق شده و زیر قفسه سینه‌اش شکمی راه راه از زخم جراحی که کپل‌های پهن و بدشکل ناشی از مصرف استروئید این وزن را تحمل می‌کردند. مختصر این که زنی 55 ساله بدون سینه، فاقد غدد فوق کلیوی، تخمدان، رحم و مطمئناً بدون داشتن میل جنسی. همان بار اولی که پاولا را ملاقات کردم اتفاق عجیبی برایم افتاد. به نظرم زیبا آمد و عاشقش شدم. چند ماه به شکل هفتگی ملاقات‌های کاری خارج از روال و نامنظم داشتیم. ممکن بود کسی نامش را روان درمانی بگذارد، چون من نام او را در دفتر قرارهای ملاقات کاریم وارد کرده بودم و او به مدت 50 دقیقه مرسوم روی صندلی بیمار می نشست، اما نقش‌های من همیشه مبهم بود. برای مثال، مسئله پرداخت حق ویزیت هرگز مطرح نمی شد. از همان ابتدا می دانستم این یک قرارداد کاری معمولی نیست و تمایل نداشتم در حضور او از پول حرفی بزنم. حرف زدن از پول کار پستی بود. و نه تنها پول، بلکه صحبت از مسائلی نظیر شهوانیت، سازگاری در ازدواج یا روابط اجتماعی نیز به مذاقم خوش نمی آمد. زندگی، مرگ، معنویت، آرامش، تعالی، اینها موضوعاتی بود که درباره‌شان بحث می کردیم و آنچه درباره‌اش صحبت کردیم تنها نگرانی‌های پاولا بود. اغلب درباره مرگ صحبت می کردیم. هر هفته 4 نفره، نه 2 نفره، در مطب من با هم ملاقات می کردیم. پاولا و من، مرگ او و مرگ من. او آشنا کننده من با مرگ بود. مرا به او معرفی کرد. به من یاد داد چطور دربارش فکر کنم و حتی با آن دوست شوم. کم کم فهمیدم برای مرگ سیاه نمایی شده است. گرچه لذت کمی میتوان در آن یافت، اما با وجود این مرگ آن شیطان هیولاوش نیست که ما را به سمت مکانی بی نهایت وحشتناک میکشد. یاد گرفتم مرگ را از شکل افسانه‌ایش خارج کنم و آن را آنطور که هست ببینم. یک رویداد، بخش از زندگی، پایان احتمالات بیشتر. پاولا گفت رویدادی بیرنگه که یاد گرفتیم به اون رنگ ترس بزنیم. هر هفته پاولا وارد مطبم می شد. لبخندی به پهنای صورت می زد که عاشقش بودم. دستش را در کیف حصیری بزرگش می کرد. دفتر وقایع روزانه‌اش را روی پایش می‌گذاشت و تأملات و رؤیاهای هفته قبل را با من در میان می‌گذاشت. کاملاً گوش می‌دادم و می‌کوشیدم پاسخ مناسبی بدهم. هر وقت تردید خود را درباره مفید بودن کارم ابراز می‌کردم، هاج و واج می‌شد. بعد با لحظه‌ای مکس طوری لبخند می‌زد که به من اطمینان خاطر بدهد و بعد دوباره به دفتر خاطراتش باز می‌گشت. ما با یکدیگر تمامی رویکرد او با سرطان را دوباره زندگی کردیم. شک و ناباوری اولیه، قطع عضوی از بدن، پذیرش تدریجی آن، عادت کردن به این حرف که من سرطان دارم. مراقبت عاشقانه همسر و دوستان نزدیکش را وصف کرد. می توانستم به راحتی درک کنم. نمی شد به آسانی پاولا را دوست داشت. البته هرگز تا مدتی بعد عشقم را به او ابراز نکردم، مگر زمانی که دیگر نبود تا حرفایم را باور کند. بعد روزهای وحشتناک بازگشت سرطان را شرح داد. به گفته خودش آن دوران مرحله شوالیه‌گری او بود و جایگاه‌های صلیب همان آزمایش‌های محسوب می‌شدند که تمام بیماران در هنگام بازگشت بیماری آنها را تجربه می‌کردند. اتاق‌های پرتونگاری با کرکره‌های فلزی معلق از سقف، تکنیسیان‌های بی‌عاطفه و به سطوح آورنده، دوستان ناآرام، دکترهای کنارگیر و مهمتر از همه، سایه سنگین رازداری در همه جا. با گریه برایم تعریف کرد که به جراحش که دوستی 20 ساله بینشان برقرار بود تماس گرفته، اما تنها توانسته با پرستارش صحبت کند و او نیز به اطلاعش رسانده بود که دیگر نیازی به قرار ملاقات بعدی با دکتر نیست، چون دکتر دیگر نمیتواند کاری برای او انجام دهد. از من پرسید دکترها چیشون میشه؟ چرا اهمیت حضور خشک و خالیشون رو درک نمیکنن؟ چرا نمیتونن بفهمن دقیقا همون وقتی که کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن، همون لحظه ای که بیشتر از همه به اونها نیاز داریم؟ از طریق پائولا این مسئله را آموختم که وحشت ناشی از مبتلا شدن به یک بیماری منتهی به مرگ با گوشه‌گیری و کنارگیری اطرافیان برای بیمار چند برابر می شود. انزوای بیمار محتضر با بازی احمقانه افرادی تشدید می شود که سعی می کنند نزدیک شدن مرگ را از او پنهان کنند. اما مرگ را نمی توان پنهان کرد. سر نخها همه جا هستند. پرستارهایی که آهسته صحبت می کنند، دکترهای نجواگر که اغلب به بخشهای دیگری از بدن توجه می کنند، دانشجویان پزشکی که با نوک پا در اتاقهای بیمارستان راه می روند، خنده نمایشی شجاعانه خانواده و سرانجام تلاش ملاقات کنندگان برای شاد کردن فضا. یک بار بیماری سرطانی به من گفت وقتی فهمید مرگش نزدیک است که دکترش به جای آنکه مانند همیشه معاینه فیزیکی بدنش را با ضربه آرام و از روی شوخی بر باسنش تمام کند، آن بار دست او را صمیمانه فشرده بود. هر کس بیشتر از مرگ از انزوای محض همراه با آن می ترسد. می کوشیم زندگی را دو نفره پیش ببریم، اما هر یک از ما باید به تنهایی بمیرد. هیچ کس نمی تواند همراه ما یا برای ما بمیرد. تصور مردن از منظر یک انسان زنده تداعیگر خود رها شدن مطلق و بیچون و چراست. پائولا به من یاد داد چطور انزوای افراد در حال مرگ دو سویه است. بیمار خود را از زنده ها جدا می کند، نمی خواهد با آشکار کردن ترس ها یا افکار خوفناکش خانواده یا دوستان را به ورطه وحشت خود بکشاند. اما دوستان خود را عقب می کشند، احساس ناامیدی و دست پاچگی دارند، تردید در گفتار و کردارشان نمایان است و میلی به بیش از حد نزدیک شدن به چشماندازی از مرگ خود ندارند. اما انزوای پائولا اکنون در پایان خود بود. اگرچه برایش شخصیت برجسته و خاصی نبودم، با این حال ثبات و پایداری داشتم. با آنکه دیگران پائولا را رها کرده بودند، اما من چنین نبودم. چه خوب که او مرا پیدا کرده بود. آن موقع از کجا می دانستم زمانی می رسد که او مرا پتروس خودش می داند، در حالی که من نه یک بار بلکه بارها او را انکار کرده بودم. نمی توانست واژه مناسبی برای توصیف تلخ‌کامی‌اش از انزوا بیابد، دوره‌ای که اغلب از آن به باغ جتسمانی تعبیر می کرد. یک بار پوستری برایم آورد که دخترش آن را کشیده بود و در آن پیکره‌های شبه‌گون در حال سنگسار قدیسی بودند. زن کوچک اندام و قوز کرده و در خود جمع شده‌ای که بازوان نحیفش نمی توانستند در مقابل باران سنگ‌های خارا از او محافظت کنند. این نگاره هنوز به دیوار مطبم آویزان است و هر وقت آن را می بینم این حرف پائولا را به یاد می آورم. من همون زن هستم، درمانده در مقابل یورشی بی‌امان. کسی که به او کمک کرد راهش را به خارج از باغ جتسمانی پیدا کند، کشیش یک کلیسای اسقفی بود. کشیشی که با سخنان قصار عاقلانه نیچه در کتاب دجال آشنا بود. کسی که چرایی در زندگی دارد، میتواند هر چگونه ای را تاب بیاورد. کشیش به رنج او معنای تازه بخشید. او به پائولا گفت، سرطان همان صلیب توست که باید آن را بر دوش کشی و رنجت همان رسالت توست. این دستور، همان که پائولا آن را اشراق الهی می نامید، همه چیز را تغییر داد. همانطور که رسالتش را پذیرفت و خود را وقف کاستن از رنج افراد مبتلا به سرطان کرد. کم کم متوجه نقشی شدم که به من اختصاص داده شده بود. او پروژه من نبود، بلکه من پروژه او، وسیله‌ای برای انجام رسالت او بودم. می توانستم به پاولا کمک کنم، اما نه از طریق پشتیبانی، تفسیر یا حتی مراقبت و وفاداری. نقش من فراهم آوردن امکانی بود تا او بتواند به من آموزش دهد. آیا امکان دارد کسی که روزهای زندگیش محدود است و سرطان به جسمش نفوذ کرده بتواند دوران طلایی را تجربه کند؟ پاولا این کار را کرده بود. او بود که به من آموخت صادقانه در آغوش گرفتن مرگ امکان تجربه زندگی به شکل غنی‌تر و رضایت بخشتری را به فرد می دهد. من شکاک بودم و گمان می کردم او در صحبتهایش درباره دوران طلایی افراط کرده و این یکی از همان مبالغه های معنوی خاص خودش است. طلایی؟ واقعا؟ بس کن پاولا. مگه میشه چیزی طلایی در مردن وجود داشته باشه؟ و پاولا سرزنشم کرد. اروه، این سوال اشتباهیه. سعی کن درک کنی که نکته طلایی مردن نیست، بلکه بهره بردن کامل از زندگی با حضور مرگه. به تلخی و گرانبهایی آخرین بارها فکر کن. آخرین بهار، آخرین پرواز قاصدک ها، آخرین ریزش شکوفه های عقاقیا. پاولا می گفت دوران طلایی زمان آزادی بزرگه. زمانی که آزاد هستی به تمام تعهدات کم اهمیت نبگی. خودتو کاملا وقف چیزهایی کنی که بیشتر از هر چیزی برات مهم هستن. حضور دوستان، تغییر فصل، امواج خروشان دریا. او به شدت منتقد الیزابت کوبلر راس بود، کشیش اعظم مرگ که نمی توانست به مرحله طلایی اذعان کند و رویکرد بالینی منفی گرایانه ای را اتخاذ کرده بود. مراحل پنجگانه مرگ مورد نظر کوبلر راس: ایمنی، خشم، انکار، مذاکره، افسردگی و تسلیم، همیشه در برانگیختن خشم پاولا موفق بودند. او اصرار داشت و من مطمئنم که درست می گفت این مقوله بندی خشک ناشی از واکنش های هیجانی و احساسی به سلب انسانیت بیمار و پزشک می انجامد. دوران طلایی پاولا زمانی برای کشف شهودی درونی و عمیق بود. او رؤیاهایی از پرسه زدن در تالارهای عظیم و کشف اتاقهای استفاده نشده خانهش می دید و بعد زمان آماده شدن فرا رسید. او خواب می دید خانهش را از زیر زمین تا اتاق زیر شیروانی تمیز می کند و گنجه ها و کمدها را سر و سامان می داد. همسرش را هم عاشقانه و به خوبی آماده کرد. برای مثال زمانهایی بود که انقدر خود را قوی حس می کرد که به خرید برود یا آشپزی کند، اما عمدن از این کارها خودداری می کرد تا همسرش را خود کفاتر کند. یک بار به من گفت خیلی به او افتخار می کند چون برای اولین بار به بازنشستگی من به جای بازنشستگی ما اشاره کرده بود. در این زمانها من ناباورانه و با چشمان گرد شده از تعجب همینطور می نشستم و نگاهش می کردم. آیا او رو راست بود؟ آیا چون این فضیلتی واقعاً بیرون از جهان شخصیت‌های داستانی همچون دیکنسون، دوریت کوچک، تام پینچ و بافینز وجود داشت؟ متون روانپزشکی به ندرت ویژگی شخصیتی خوبی را مورد بحث قرار می‌دهند، مگر اینکه این خصوصیات را به عنوان دفاعی در قبال انگیزه‌های تاریک‌تر تعریف کنند. من ابتدا در حالی که تا حد امکان بدون جلب توجه به دنبال نقص‌ها و نقاط ضعف موجود در ظاهر مقدس او می‌گشتم، انگیزه‌هایش را به چالش کشیدم. در نهایت وقتی چیزی پیدا نکردم نتیجه گرفتم هیچ ظاهر سازی در کار نیست و در حالی که به جستجویم پایان می دادم به خودم اجازه دادم در گرمای لطف و خوبی او غرق شوم. به باور پاولا آمادگی برای مرگ ضروری و مستلزم توجه بارز است. به محض اینکه فهمید سرطان به ستون فقراتش رسیده با نوشتن نامه‌ای از پسر 13 سالش خداحافظی و او را برای مرگ خود آماده کرد. نامه‌ای که مرا به گریه انداخت. در بند پایانی نامه به او یادآوری کرده بود ریه‌های جنین انسان نفس نمی‌کشند و چشمانش نیز نمی‌بینند. به همین خاطر جنین آماده حیاتی می‌شود که هنوز نمی‌تواند تصورش کند. پاولا در آن نامه به پسرش نوشته بود: آیا ما نیز آماده حیاتی فراتر از فهم خود و حتی فراتر از رؤیاهایمان نمی شویم؟ ایمان مذهبی همیشه مرا گیج کرده است. تا جایی که به یاد می آورم، بر همین باور بودم که نظام‌های مذهبی از آن روی شکل می گیرند که آراممان کنند و نگرانی‌های بشری را تخفیف دهند. یک روز وقتی 12 یا 13 ساله بودم و در خاربار فروشی پدرم کار می کردم، از تردیدهایم درباره وجود خدا با یک سرباز جنگ جهانی دوم صحبت کردم که تازه از جبهه اروپا برگشته بود. او در پاسخ عکس رنگ رو رفته و مچاله شده از مریم عذرا و عیسی را به من داد که در سراسر زمان حمله نورماندی همراهش بود. او گفت عکس رو برگردون و نوشته پشت اونو بخون. بلند بخون. من خواندم هیچ ملحدی در سنگر نیست. او آهسته در حالی که با هر کلمه انگشتش را به سمت من تکان میداد تکرار کرد درسته. هیچ ملحدی در سنگر نیست. خدای مسیحی، خدای یهودی، خدای چینی، هر خدای دیگه‌ای. بالاخره یک خدا لازمه و بدون اون نمیشه جنگید. آن عکس مچاله شده‌ای که غریبه‌ای به من داده بود مرا مسحور خود کرد. از نورماندی جان به در برده بود و چه کسی میداند از چند نبرد دیگر سالم جان به در برد. فکر کردم شاید یک نشانه بود. شاید مشیت الهی بالاخره مرا پیدا کرده بود. 2 سال آن عکس را در کیف پولم داشتم. هر از گاهی آن را بیرون می آوردم و درباره‌اش فکر می کردم. و بعد یک روز از خودم پرسیدم خب، اگر این حقیقت داشته باشد که هیچ ملحدی در سنگر نیست چه می شود؟ در هر حال این مؤید موضع شکاک من بود. البته ایمان زمانی افزایش می یابد که ترس بیشتر از همیشه باشد. نکته دقیقا همین است. ترس موجب ایمان می شود. ما به خدای نیاز داریم و می خواهیمش. اما با خواستن کاری از پیش نمی رود. مهم نیست ایمان چقدر پرشور، ناب یا شدید باشد. در هر حال حقیقت وجود خدا را اثبات نمی کند. روز بعد در کتاب فروشی آن عکس را که حالا بی اثر شده بود، از کیف پولم بیرون کشیدم و مراقبش بودم چون شایسته احترام بود. آن را بین برگ‌های کتابی با عنوان آرامش ذهن گذاشتم. جایی که شاید روح گرفتار دیگری آن را بیابد و استفاده بهتری از آن بکند.